بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 555 سوره منافقین رو به حول و قوه الهی در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم. در محضر این سوره خواهیم بود. بخشی از مطالب این سوره در صفحه 554 هست و تمام صفحه 555. محور این سوره میتونیم بگیم پاسخ به این پرسش راهبردی هست که نفاق را چگونه درمان کنیم. اگر چه راهبردی رو در پیش بگیریم، نفاق در جامعه اسلامی از بین میره. راه درمان نفاق چیست؟ و خلاصه پاسخ اینه که انفاق راه درمان نفاق هست و علامت منافقین هم همین هست که در بسته توطئه‌ای که علیه دولت اسلامی طراحی میکنند، در رأس اون بسته توطئه و برنامه های منافقانه شون فشار و تحریم اقتصادی بر دولت اسلامی قرار داره و پس از اون برنامه ها و فشارهای سیاسی و فرهنگی و اینها. نفاق بیماری هست که در دولت اسلامی خودش رو نشون میده. دلیلش همین هست که وقتی بحث دولت و قدرت و سیاست مطرح میشه، همیشه بحث منافع مطرحه دیگه، و عده‌ای از انسان‌ها که میخوان به منافعی برسن از طریق ورود به دولت اسلامی، اینها اینجور برنامه ریزی میکنن که در ظاهر اسلام بیارن، تظاهر به اسلام بکنند، ولی به واقع و در باطن اینها اهل ایمان نیستند. یا اینکه نه، اول اهل ایمان بودن، واقعا اسلام آوردن، ایمان آوردن، ولی در ادامه چرب و شیرین دنیا و به تعبیر شیخ بهایی رحمت الله علیه، نان و حلوای دنیا اینها رو گرفتار خودش کرد و مسیر نفاق رو در پیش آوردند. اما قیافه ها، ظواهر، نحوه حرف زدن، اینا همه بو از اسلام داره. وقتی شما نگاه میکنی به حرف زدن فرد، میبینی از خدا و اسلام و پیغمبر حرف میزنه، به قیافش نگاه میکنی، اینا همه علائم اسلامی داره. اما خب این دشمنه. هم العدو و فحذرهم. خدای متعال می‌فرماید اینها دشمن هستند، پس از آنان حذر کن ای پیامبر. یعنی خطابی که به رهبر دولت اسلامی خدای متعال داره اینه که منافقان رو شناسایی بکن و از منافقان بر حذر باش، چون اینها دشمنند. دستشون با دشمن خارجی توی کاسه هست، دستشون تو دست همه، و نقش ستون پنجم رو برای دشمن و تهدید بیرونی ایفا میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. شروع میکنیم تدبر در سوره منافقون را به نام خدای رحمان رحیم. در بخش اول سوره منافقون ویژگی های منافقین رو خدای متعال بیان فرموده است. این ویژگی ها با تعبیر ازا مطرح شده. این آیاتی که من خوندم ویژگی اول بود، ازای اول بود، ازا جا اکل منافقون. ویژگی دوم آیه چهارم شروع میشه و ازا رأیتهم تعجبک اجسامهم، و ویژگی پنجم آیه پنجمه و ازا قیل لهم تعالی. خب این ویژگی ها رو میخونیم. ویژگی ها تا آیه ششم ادامه پیدا کرده، از آیه هفتم وارد برنامه های منافقین علیه دولت اسلامی شده که آیه 7 و 8 اون رو میگه، و بخش پایانی که آیه 9 و 10 و 11 هست راه درمان و راهبرد درمان نفاق هست و راه کارهای مقابله با جریان نفاق هست. خب میدونیم که سوره منافقون از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و مثل سوره جمعه 11 تا آیه داره و مثل سوره جمعه سفارش شده که در نماز جمعه خونده بشه. روال و رسم این هست که سوره جمعه در رکعت اول و سوره منافقون در رکعت دوم خونده بشه و این یادآوری بحث نفاق و تهدیدات درونی جامعه اسلامی در هر جمعه و تجمع هفتگانهی که مسلمان ها دارند بیانگر اهمیت توجه به این بحثه و بیانگر اهمیت توجه به سالمسازی درونی جامعه اسلامی هست. اذا جاء اکل منافقون، ای پیامبر، آنگاه که بیایند منافقان نزد تو، قالو و بگویند که نشهد انک لرسول الله، ما گواهی می دهیم که همانا تو لرسول الله، قطعا فرستاده خدا هستی. بعضی هم این لام رو لام قسم گرفتن با توجه به آیه دوم که حالا خواهیم خوند که اونجا بحث ایمان مطرح شده، یعنی این تأکیدشون چطور صورت می گیره؟ با قسم. میگن قسم میخوریم که تو فرستاده خدا هستی. والله یعلم انک لرسول، خدای متعال میفرماید که خدا میداند که تو فرستاده او هستی و قطعا فرستاده او هستی، اما خدا گواهی میدهد که منافقان قطعا دروغ میگویند. خب این دروغ چه دروغیه؟ دروغ خبری که نیست، چون پیغمبر که واقعا رسول اللهه. فرمودن که این دروغ، دروغ مخبریه، یعنی این مخبر، این منافق، این خبردهنده، این که داره این حرف رو میزنه در ته دل خودش این رو قبول نداره، ولی به ظاهر به زبان این رو میگه. چرا؟ برای این که میخواد یه اقدامی علیه دولت اسلامی و مسلمان ها انجام بده، و برای اینکه اون اقدام رو علیه مسلمان ها بتونه انجام بده، تدبیرش این هست که بیاد یک چهره خیلی مذهبی به خودش بگیره، یک چهره خیلی انقلابی به خودش بگیره. لذا در ادامه می‌فرماید که اتخذوا ایمانهم جنه، ایمان جمع یمین، اینها سوگندشون رو سپر قرار دادن برای اون کارهایی که میخوان انجام بدن. میاد درباره پیغمبر اینطوری صحبت میکنه، آقا ما قسم میخوریم که تو فرستاده خدا هستی، کی از تو بهتر؟ خیلی سنگ پیغمبر رو به سینه میزنن، خیلی تبلیغات میکنن، خیلی داد و فریاد میکنن. چرا؟ چون میخوان یه کاری انجام بدن. در واقع دفاع ظاهری از رسول الله رو سپر قرار میدن، محافظ قرار میدن برای اون کار بدی که میخوان انجام بدن، که اگه کسی بخواد جلوی اینها رو بگیره بگن تو به ما اینجوری میگی، ما خودمون از تو بیشتر طرفدار پیامبر هستیم. فصدوا عن سبیل الله، اون کاری که میخوان بکنن چیه؟ اون کار اینه که اینها مردم رو، مثل کفار، مثل مشرکان، اینها باز داشتند از راه خدا. اقدامات عملی اینها غیر از اقدامات زبانی، در زبان طرفدار پیغمبرن، در زبان قسم میخورن که پیامبر رسول خدا هست، فرستاده خدا هست، اما عملشون چیز دیگه ایه. عمل اینها تماماً به نفع جریان کفر و شرک تمام میشه. عمل اینها مشابه کافران و مشرکان بازداشتن مردم از راه خداست. تصمیمی که اینها میگیرن، مسبباتی که اینها دارن، اقداماتی که اینها میکنن، نتیجهش متدین تر شدن جامعه نیست، بلکه کاهش دینداری مردم و کاهش سطح دینداری در جامعه هست. این خروجی اقدامات اینهاست. پس ما وقتی میخواییم راجع به افراد قضاوت بکنیم، باید راجع به گفته هاشون قضاوت بکنیم یا عمل کردشون. این سوره میفرماید باید قضاوتتون درباره افراد متناسب با عمل کردشون باشه. ببینید خروجی طرف چیه، عمل کردش چیه. آیا وقتی این مدیر شده، مسئول شده، پرچمداری کاری شده، سطح دینداری رو در اون اداره، در اون وزارتخونه، در اون مجموعه، در اون دانشگاه، در اون مدرسه، در اون تشکیلات، در اون شهر، در اون استان اضافه کرده یا نه سطح دینداری رو کاهش داده؟ به نفع دین کار کرده یا علیه دین کار کرده؟ اتخذوا ایمانهم جنه، این که با تأکید میگن انک لرسول الله، قسم میخورن که تو رسول خدا هستی، مال اینه که میخوان این طرفداری خودشون از پیغمبر رو سپر قرار بدن برای کارهای دشمنانه خودشون با اسلام. اون کارشون چیه؟ اینه که فسدوا عن سبیل الله، در عمل اینها مردم را از راه خدا باز میدارن. انهم ساء ما کانوا یعملون، اینها بد عمل میکنند، کارنامه بسیار بدی دارند. آنچه اینها میکنند بد است، زشت. کارنامه اینها کارنامه تأسف باریه. ذالک بانهم، خود چرا این کارو میکنند؟ چرا اینایی که به ظاهر مسلمانند چرا در مسیر کفر حرکت میکنند؟ چرا میخوان جامعه رو ببرن به سمت بیدینی؟ چرا جامعه رو میخوان ببرن به سمت کفر؟ شما در خود مثلا کشور خود ما نگاه بکنید، در کشورهای اسلامی نگاه بکنید، خیلی ها مثلا پرچم اسلام رو در دست دارن و ظاهر اسلامی و حرفهای اسلامی، ولی عمل کرد خروج جامعه از نور به ظلمته، مردم رو دارن به سمت کفر میبرن، راه خدا رو سد میکنن، برای گسترش دین خدا کاری نمیکنن. ذالکه دلیلش اینه، بانهم آمنو، اینا اول ایمان آورده بودند، اما ثم کفرو، بعد از مدتی چرب و شیرین دنیا خودش رو به اینها نشون داد، کفرو، کفر ورزیدن، کافر شدن به حقایق الهی. فتوبه علی قلوبهم، مهر نهاده شد بر دلهای اینها، فهم لا یفقهون، بنابراین اینها فهم دقیقی از اوضاع و شرایط ندارن، نمی فهمن که بیدینی و کفر به ضرر خود اینها هست و دینداری به نفعشونه. اینو نمی فهمن، فکر میکنن که نفاق به نفع اینهاست. تصورشون اینه که نفاق ورزیدن راه رو برای دسترسی اینها به قدرت باز میکنه، منافعی گیرشون میاد و این همچین برداشتی دارن. این ویژگی اول اینها. پس دروغ میگن، قسم دروغ میخورند، ولی دلیلش اینه که میخوان مردم رو گمراه بکنند از نزدیکی خودشون به پیغمبر و ارتباط خودشون با پیغمبر و دفاع از پیغمبر سوء استفاده بکنند برای گمراه کردن مردم، اون رو سپر قرار بدن که کسی به اینها مشکوک نشه و کسی از اینها نپرسه که شما خوب، شما که دارید با اقداماتتون جامعه رو بیدین میکنید، چرا این کار رو میکنید؟ اما ویژگی دوم، و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، و این یقولو تسمع لقولهم که انهم خشب مسنده یحسبون کل صیحت علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یوفکون. خیلی عجیبه. میگه پیامبر اینها ظاهر کاملا دینی دارن، 100% دینی دارن، قیافه ها قیافه های دینی، گفتار و سخن گفتار و سخن دینی. و اذا رأیتهم هرگاه ببینی منافقان را تعجب که اجسامهم به شگفتی می آورد تو را قیافه های اینها، هیکل اینها. این قیافه رو که تماشا میکنی میگی این عجب مؤمن نابیه، اصلا نفاق به این نمیخوره. و این یقولو تسمع لقولهم، اینا اگه حرف بزنن گوش میدی تو به حرفهاشون، یعنی خیلی زیبا حرف میزنن، خیلی دینی حرف میزنن، خیلی متدینانه حرف میزنن، خدا و پیغمبر، دین، دینداری، فلان، رحمان. اما خب عمل چیه؟ عمل ضد دینه، عمل ضد دینه. که انهم خشب مسنده، گویا که همچون چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شدند، یعنی ریشه ندارن. ببین درختی به شما میوه میده که سرسبز باشه، ریشه در خاک داشته باشه، این هر سال به شما میوه میده. اما درختی که خشک شده، ریشه هاش خشک شده، حالا یا درش آوردن یه جا تکیه دادن، خب این حتی در حد یه در و پنجره هم سود نداره، چون تکیه داده هست، سودی به شما نمیرسونه، مگه بسوزونیدش دیگه. یحسبون کل صیحت علیهم، اینا خودشون میفهمن که منافقن، لذا هر فریادی را به زیان خودشان میپندارن. اینا پیوسته نگرانن که نکنه لو برن، نکنه به فهم پیامبر که ما منافقیم، نکنه مردم بفهمن که ما منافقیم. هم العدو، ای پیامبر اینها دشمنن، فحذرهم، از اینها حذر کن. یه دشمن بیرونی شما داری، دشمن بیرونی شناخته شده است، همه میفهمن اون دشمنه، ولی این دشمنی که درون خانه هست، درون کشوره، این خیلی خطرناکه. خدای متعال به رهبر جامعه اسلامی که حالا یا پیغمبره، رهبر در هر زمانی، امام معصوم باشه، در عصر غیبت فقیه جامع شرایط باشه، ای رهبران جامعه اسلامی، اینا منافقا، اینا دشمنن، هم العدو، از اینها حذر کنید، مبادا منافقین دور بر شما رو بگیرند، مبادا منافقین سمتها رو در دولت اسلامی اشغال بکنند و جامعه رو ببرند به سمت بیدینی. قاتلهم الله، خدا آنان را بکشد. خب انا یوفکون، اینها از در خانه خدا به کجا میخوان برن؟ چرا منحرف شدن؟ کجا میخوان برن؟ کجا رو بهتر از در خانه خدا تشخیص دادن که برن؟ اینها وقتی حق رو رها میکنن به کجا میخوان برن؟ انا یوفکون، کجا پشت کردن دارن میرن؟ کجا پشت کردن از حق، از خدا، از پیغمبر، کجا دارن میرن؟ پس این هم ویژگی های ظاهری اینها. اما سوو، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. خب سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. از آیه 4 که خدای متعال فرمود هم العدو فاحذرهم، و آیه 5 ما متوجه میشیم که رسول الله صلی الله علیه و آله این منافقین رو از خودش دور کرده، یعنی عمل کرده به آیه شریفه هم العدو فاحذرهم، ای پیامبر اینها دشمنند، از اینها برحذر باش، از اینها دوری کن، اینها رو از خودت دور کن. چطور میگیم که رسول الله به این دستور عمل کرده؟ چون در آیه 5 میفرماید که تو وقتی اینها رو از خودت دور کردی و راندی، عده‌ای از مؤمنین اومدن واسطه شدن، به اینا گفتن آقا دست بردارید از کارهاتون، بیایید برید پیش پیامبر عذرخواهی کنید و از حضرت بخواهید که براتون استغفار بکنه. میگه اینها استکبار ورزیدن، قبول نکردن این وساطت رو. و بعد میفرماید با توجه به اینکه خود اینها استغفار نکردن از مسیر اشتباهی که در پیش گرفتن، مسیر مستکبرانه و شیطانی که در پیش گرفتن، پشیمان نیستند، نیومدن محضر تو برای عذرخواهی و نیومدن استغفار بکنن، فرقی نمیکنه تو برای اینا استغفار بکنی یا استغفار نکنی، خدا اینها رو نمیبخشه. منافق چون داره از درون به جامعه اسلامی ضربه میزنه، مورد بخشش خدا قرار نمیگیرد. اینها میخوان فاسق باشن، اینها میخوان از خدا نافرمانی بکنن دیگه، میخوان نافرمانی بکنن خدا و رسول را. خب وقتی خود اینها مسیر نافرمانی رو در پیش گرفتن، خدا که نمیخواد برخلاف خواسته اینها رو هدایت بکنه که، چون انسان مختاره. اگه اینها توبه میکردن، استغفار میکردن، پشیمان میشدن، اون وقت استغفار تو برای اینها فایده داشت، من هم میبخشیدمشون. ولی اینا الان خودشون نمیخوان که راه درست رو برند. و آنگاه که گفته شود به منافقان تعالوا، بیایید برگردید از این مسیر اشتباه، بالا بیایید، استغفار بکنید، پشیمان بشید، توبه کنید. تعالوا اینا رو داره دیگه، چون تعالوا فقط آمدن نیست، بالا آمدنه. برگردید یعنی از این مسیر نفاق برگردید، وقتی توبه کردید برگشتید، حالا بیایید پیش پیغمبر، یستغفر لکم رسول الله، تا رسول خدا برای شما استغفار بکند. لو و رؤوسه، اینها سراشونو بر میگردانن، میگن برو بابا این حرفا چیه، مگه ما چیکار کردیم، مگه ما چیکار کردیم. علیه جامعه اسلامی اقدام میکنن، حاضر به پذیرش اشتباهشون هم نیستن، بلکه بالاتر، حاضر به پذیرش گناه خودشون هم نیستن، خودشون رو محق میدانن. و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، میبینی آنان را که رو برمیگردانند از خدا و رسول، در حالی که آنان استکبار ورزیدند، همچون ابلیس استکبار ورزیدند. ای پیامبر، مساوی است برای آنان استغفار کنی یا استغفار نکنی، فرق نداره. لن یغفر الله لهم، هرگز خدا نمی آمرزد آنان را. چرا؟ ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، چون خدا که مردمان نافرمان رو، مردمان فاسق رو هدایت نمی کنه. خدا کسی رو هدایت میکنه که اون خودش مسیر هدایت رو انتخاب کرده باشه. کسی که خودش مسیر هدایت رو انتخاب نکرده، مسیر گمراهی رو انتخاب کرده، اینو خدا چطور هدایت بکنه؟ این هم بخش سوم از ویژگی‌های منافقین. پس ما در سه تا تعبیر اذا با منافقین آشنا شدیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، فرمود که ان المنافقین لکاذبون. ویژگی منافقینه که دروغ میگه، دروغ میگه به چیزی که داره میگه، که یا پیامبر ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی، خودش به این اعتقاد نداره. و همین دروغگویی او به خاطر اینه که میخواد سد از راه خدا بکنه، میخواد بیدینی رو در جامعه گسترش بده، به دلیل اینکه خودش کافر شده میخواد بقیه رو هم کافر بکنه، یا اینکه از اول ممکنه اصلا ایمان اصلا نیاورده باشه. مشکل فهم دارن اینها، مشکل تحلیل دارن، نمیتونن مسائل رو برای خودشون درست به دقیق تحلیل بکنن. ویژگی دوم، و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. به لحاظ قیافه، به لحاظ هیکل، به لحاظ سیما و تصویر، به لحاظ سخن گفتن، ویژگی هایی دارن که تو رو به شگفتی وامی داره، یعنی تمام مثل یک مؤمن عمل میکنند، اما هیچ فایده ای به جامعه اسلامی نمیرسونند. که انهم خشب مسنده، فرمود هم العدو و فحذرهم. و ویژگی سوم، از گناهشون بر نمیگردن، توبه نمیکنن، اهل توبه نیستن و حاضر نیستن بیان پیش پیغمبر بعد از اینکه پیغمبر اینها را از خودش دور کرد، بیان اظهار پشیمانی بکنند و تقاضای استغفار بکنند. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم. اما برنامه های منافقین علیه دولت اسلامی چیه؟ که به خاطر این برنامه ها هست که اینها رو میگیم منافق. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض لكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين لكن المنافقين لا يعلمون. در اینجا به دو تا از برنامه‌های منافقین علیه دولت اسلامی اشاره شده. باز تاکید می‌کنم اینجا بحث منافقینه، بحث کفار نیست. ما هم سوره منافقون داریم، هم سوره کافرون داریم، هم سوره مؤمنون داریم. کفار ویژگیشون اینه که علناً دشمنی می‌کنن. منافق مشکلش اینه که در ظاهر ادعای دوستی میکنه، مخفیانه دشمنی میکنه. برنامه اولشون اینه، اینها میگن که ما نباید به دولت اسلامی کمک بکنیم، دیگران رو هم سفارش میکنن که شما در تأمین هزینه های دولت اسلامی مشارکت نکنید، به اطرافیان رهبر اسلامی، به اطرافیان رسول الله کمک نکنید، بذارید اینها توی تحریم، توی فشارهای اقتصادی قرار بگیرن تا اطراف پیامبر خلوت بشه، تا اطراف رهبری خلوت بشه. این توطئه اولشون. هم الذین، این منافقان هستند که میگویند به دیگران، چه دوستان خودشون چه مردم دیگه، چی میگن؟ لا تنفقوا علی من عند رسول الله، شما انفاق نکنید نسبت به کسانی که در نزد رسول الله هستند. انفاق معنای عام میداره، یعنی در تأمین هزینه های اینها کمک نکنید. اینا بعضیا فقیرن، بعضیا مشکل دارن، کمک نکنید. ببینید هر کسی که به رسول الله نزدیکه، هر کسی که هوادار پیغمبره، شما به اینا کمک نکنید. چرا؟ حتی ینفذو، تا اینها تحت فشارها و تحریمهای اقتصادی از پا در بیان و مجبورشن پیامبر رو رها کنند، از اطراف پیامبر پراکنده بشوند. هر کی که از اطراف پیغمبر دور شد، بعد شما برید بهش کمک بکنید. همین چیزی که الان هم تو دنیا هست دیگه، میگن شما علیه کشور خودتون اقدام بکنید، فیلمش رو برای ما بفرستید، بعد ما به شما پناهندگی میدیم، ما به شما جایزه میدیم. شما اگه یه فیلمی علیه کشورتون بسازید، ما جایزه میدیم، ولی اگر فیلمی بسازید که به نفع کشورتون باشه، نه دیگه، اونو جایزه نمیدیم. ولله خزائن السماوات والارض. اینها نمیدانند که در مالکیت خدا هست گنجینه های آسمان ها و زمین. آخه شما چی کار میکنید؟ نمیفهمید این رسول خدا هست، خدا فرستاددش. خزائن آسمان ها و زمین در نزد خداست. آخه شما چی دارید که بخواید کمک بکنید یا کمک نکنید؟ لکن المنافقین لا یفقهون. خود خدای متعال پاسخ میده، میگه منافقین نمیفهمن. اگر اینها فهم اینجوری دقیق داشتن که منافق نمیشدن که. آخه کسی نمیاد توحید رو رها کنه به شرک گرایش پیدا کنه، کسی نمیاد الله رو رها کنه به کفر پناه ببره که، پیغمبر رو رها کنه به کفر پناه ببره که. کسی که این کار رو میکنه یعنی نمیفهمه، یعنی از فهم دقیق برخوردار نیست. اقدام دوم اینها، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل. توطئه های سیاسی اینها هست. اینها به هم دیگه میگن که اگر ما برگشتیم به مدینه، وقتی برگشتیم به مدینه پایتخت دولت پیغمبر، اونجا خواهید دید که لیخرجن العز منها الاذل، حتما قطعا بیرون خواهند کرد عزیزترها منها از مدینه اذل را، ذلیلتر را. حالا این یه ماجرایی داره دیگه که در بازگشت از غزوه بن المصطلق اتفاقی افتاد و مهاجرین و انصار بینشون دعوا شد و اونجا عبدالله ابن عبی رئیس منافقان مدینه یه همچین حرفی زد، گفت خواهید دید، بذار مدینه برسیم، تو راه بودن، بذار مدینه برسیم، عزیزترین فرد ذلیلترین فرد را از مدینه اخراج خواهد کرد. یعنی من عزیزترینم، پیغمبر رو نعوذ بالله از مدینه اخراج خواهم کرد. که حالا داستانی داره و این مطلب رو نوجوانی بود در اونجا، زید بن ارقم، این رو به پیامبر گزارش داد. پیامبر عبدالله ابن عبی رو خواست، عبدالله ابن عبی انکار کرد که همین آیات نازل شد و معلوم شد حق با اون نوجوان بوده. جالبه که پسر این عبدالله ابن عبی مراجعه میکنه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و میگه یا رسول الله، اگر حکم پدر من قتل هست اجازه بفرمایید من خودم این کار رو بکنم. پیامبر اجازه نمیده. اما وقتی وارد مدینه میشن، خیلی جالبه، این پسر میره جلوی پدر خودش رو میگیره. پدر بهش میگه چیکار میکنی؟ میگه تا رسول الله اجازه ندهد تو حق ورود به مدینه را نداری. که بعد پیغمبر اجازه میده و او هم وارد مدینه میشه. پس منافقین نقشه ها دارن، برنامه ها دارن، میخوان که دولت رو در اختیار بگیرن، میخوان قدرت سیاسی رو به طور کامل تصرف بکنن اگر بتوانن، اگر در توانشون باشه. خدای متعال میفرماید که باز هم اینها نفهمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه همه عزت از آن خداست و از آن کسانیه که الهی باشند، در رأس اونها از آن رسول خداست و سپس برای مؤمنین است. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، برای خداست عزت و همینطور برای رسول خداست و برای مؤمنین است. لکن المنافقین لا یعلمون، ولی منافقین نمی دانند این مطلب را. اون بالا گفت که نمی فهمند، اینجا میگه که نمی دانند. تا حالا اگه ملاحظه فرموده باشید، دوبار فرمود که لا یفقهون، یکی در پایان آیه 3 فرمود که فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون، اینها قلبشون مهر شده، در اثر کفر حقایق الهی رو نمی فهمند. یک بار هم در پایان آیه 7 فرمود که ولکن المنافقین لا یفقهون، دوبار هم ظاهرا فرمود که لا یعلم، بله یک بار هم فرمود که لا یعلمون، همینجا ولکن المنافقین لا یعلمون. پس نفاق ریشش عدم فهم دقیق معارف اسلامی، عدم شناخت درست و غفلت از شناخت درست هست. در واقع منافق مشکل بزرگی که داره اینه که معرفتش معرفت دقیق نیست، علمش علم دقیق نیست، گرفتار شبه علمها میشه، گرفتار معرفتهای توهمی میشه، گرفتار معرفتهای ابلیسی میشه، لذا استکبار میورزه. یعنی استدلال شبیه استدلال ابلیس در برتری آتش بر گل. خب کی گفته؟ کی گفته؟ از کجا؟ این چه حرفیه که خلقتنی من نار و خلقته و من تین؟ خب اینجوری باشه، حالا کی گفته که آتش از خاک برتره؟ هیچ دلیلی نداره. خب این هم بخش دوم، فصل دوم این سوره. پس در فصل اول ویژگی های منافقین بیان شد در سه فراز، با حرف شرط ازا جا کل منافقون، ازا رأیته هم توجب و کسامه هم، ازا غیل لهم تعالی. در دو آیه برنامه هاشون، برنامه های توطئه های اقتصادی و توطئه های سیاسی. البته اگه خاطر شریفتون باشه ما در سوره های مختلفی از بحث منافقین صحبت کردیم، مفصلش در سوره توبه بود که در سوره توبه اونجا اگه خاطر شریفتون باشه به نظرم 6 دسته منافق اونجا خدای متعال معرفی کرد و حدود 100 تا آیه درباره منافقین بود. لذا مفصل ترین بحث در قرآن کریم درباره منافقین در سوره توبه آمده، نه در سوره منافقون. سوره منافقون خب خیلی مختصر هست و مطالب کمی درباره منافقین در این سوره آمده. البته هر 11 تا آیه مربوط به منافقینه، ولی یعنی محورش بحث منافقین و خونسا کردن توطئه های این هاست. چون حالا این فراز سوم که میخونیم و فصل سوم که میخونیم خطابش به مؤمنان هست، دستورات خدای متعال میده که توطئه های منافقین خونسا بشه. یعنی تا آیه 8 در مورد منافقین بود، حالا از آیه 9 10 و 11 ما راهکارهای خونسا کردن توطئه های منافقین رو خدا به ما آموزش میده. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هشدار میده خدای متعال، فکر نکنید همیشه مؤمن میمونید، باید مراقبت کنید از ایمان خودتون با عمل صالح، با عمل صالح. ای کسانی که ایمان آورده اید، مواظب باشید که سرگرم نکند شما را ثروتتان، اموالتان و لا اولادکم و نه فرزندانتان ان ذکر الله، از یاد خدا. مواظب باشید که ثروت و فرزند شما رو از یاد خدا غافل نکنه. یه وقت گرفتار اموالتون میشید، اصالت رو میدید به این ثروت، به دنبال افزودن ثروت میافتید، خدا رو دیگه فراموش میکنید. به شما میگن بیا انفاق کن، میگی نه. میگن بیا خمس بده، میگی نه. میگن بیا زکات بده، میگی نه. میگن بیا در راه خدا خرج کن، میگی نه. یه وقت هم مرگت فرا میرسه، میری همه رو اینجا میذاری. گرفتار فرزند میشی، هر جا فرزند میره تو هم با او میری، اصلا کار نداره که این فرزند مسیر خدا رو میره یا نه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموالتان و نه اولادتان شما را سرگرم نکند از یاد خدا. یعنی غافل نشید. انسان غافل در دام نفاق میفته. و من یفعل ذلک، اگه کسی سرگرم ثروت و قدرت شد، سروند سر به اصطلاح سرگرم اموال و اولاد شد، فاولئک هم الخاسرون، چون این کسانی خودشون زیانکارند. خود کسی که غافل شده زیانکاره. چرا؟ برای اینکه این عمر دو روزه رو از دست داد، دست خالی رفت به عالم عقبا. حالا دست خالی باز یه وجه، با بار گناه یه وقت خدای نکرده ممکنه به عالم عقبا منتقل بشه. خدایا چیکار کنیم؟ راهکار چیه؟ و انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از آنچه روزی کرده این ما به شما، من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از آن که مرگ شما، مرگ یکی از شماها فرا برسه، دست به جیب بشید، انفاق بکنید. خیلی جالبه ها، این راهبرد انفاق که اینجا مطرح میشه، خدای متعال با یک تیر دو تا نشان میزنه. این انفقو رو که در آغاز آیه ده اومده، از یک نظر شما پاسخ اون لا تنفقو بگید. یعنی در آیه هفتم خدای متعال فرمود هم، یعنی منافقین، الذین یقولون، کسانی هستند که میگویند لا تنفقوا الا من عند رسول الله حتی ينفذوا، انفاق نکنید به کسانی که دور و بر پیغمبرند تا اینها از دور و بر پیغمبر پراکنده بشن، پیغمبر تنها بشه، بیار و یاور بشه، ما خودمون قدرت رو در دست بگیریم، که در بخش دوم اون وقت گفت چطوری میخواد از ازل رو اخراج بکنه اگه پیامبر دور و برش خالی بشه، کسی نباشه که از پیغمبر حمایت بکنه. خب عبدالله ابن عبی با نیروی خودش میاد و قدرت رو تصرف میکنه دیگه، اینجوری میشه. پس و انفقو از یک سو جواب اونه، او اگه میگه لا تنفقو، یا ایها الذین آمنو، شما انفقو، شما دست به جیب بشی. دوم، نکته دوم، راهکار رفع نفاق رو هم میگه. من چطور بفهمم منافقم یا نه؟ بعد ببینم اهل انفاق هستم یا نه. حالا هر کسی به حسب خودش، یه کسی اموال زیادی داره، خب انفاقش باید متناسب با اموالش باشه. یه کسی اموال کمی داره، انفاقش باید متناسب با اموالش باشه. خب خدایا انفاق در مال رو فهمیدیم، انفاق در فرزند چجوریه؟ چون فرمودی که اموالتان و اولادتان شما رو از یاد خدا غافل نکنه. انفاق فرزند هم یعنی تربیت فرزند به شیوهی که مورد رضایت خدای متعال باشه. یعنی فرزندانمون رو الهی تربیت بکنیم. فرزند رو که داریم تربیت میکنیم، یاد بدیم که خدا چی گفته، یاد بدیم رضایت خدا در چیه، یاد بدیم پیغمبر چی گفته، محبت خدا و رسول و ائمه علیهم السلام رو وارد قلب فرزندمون بکنیم، محبت قرآن رو وارد فرزند قلبمون بکنیم، اینجوری عمل بکنیم. بچه رو دنیاگرا بار نیاریم، بچه رو ضد انفاق بار نیاریم. میخوایم صدقه بدیم، پولو بدیم به بچه، بگیم تو این رو بنداز مثلا تو صندوق صدقات. میخواییم خیریه ای کمک کنیم، این پول رو بدیم به فرزندمون، او مشارکت بکنه. بچه ها رو به تربیت الهی بار بیاریم. بچه ای که با تربیت الهی بار بیاد، باقیات و صالحات والدین خودش خواهد بود. این بزرگترین انفاقه. یکیش هم مشارکت در جهاده. انفاق فرزند یعنی که مانع رفتن فرزندمون به جهاد راه خدا نشویم اگر لازم شد، برای دفاع از جامعه اسلامی هم خودمون هم فرزندمون مشارکت بکنیم. پس راه برده هم جلوگیری از نفاق و هم راه برده ارتقاء وجود خودمون، هر دوتا شد انفاق. کسی که انفاق میکنه هم خودش مسئولیت داره از نفاق، هم توطئه منافقان رو خونسا میکنه. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از آن که سراغ یکی از شما مرگ بیاید او تلاش بکنه که از اون چه ما بهش دادیم، از اون چه ما بهش روزی کردیم انفاق بکنیم. فیقول، تا مبادا مرگش برسه و بگه که خدایا چرا تأخیر نینداختی مرگ مرا تا یه عجل همین یه کم یه مدت نزدیک یه مدت کم، فصدق، تا من بتونم صدقه بدم و اکم من الصالحین و بشم از انسانهای شایسته و پاسخ خدا رو بشنوه که خدا بهش میگه که هرگز به تأخیر نمی اندازد خدا مرگ کسی را اذا جاء اجلها، زمانی که اجل اون فرد برسد. تو باید قبل از این انفاق میکردی، قبل از این انفاق باید میکردی، ولی طرف بدونه که الان داره میمیره، یا خدای یکم به من مهلت بده من میخوام انفاق بکنم، تموم شد دیگه، تموم شد. بعد اون وقتی که فرصت داشتی انفاق میکردی، بعد اون وقتی که فرصت داشتی انفاق میکردی. الله خبیر به ما تعملون، خدا آگاه هست با آنچه شما میکنید، میدونه که الان این انفاقی که کردی هدفت چی بود، نیتت چی بود، مقصودت چی بود، برای چی انفاق کردی، میدونه این بچه رو تلاش کردی درست تربیت کنی یا نه، در تربیت دینی فرزندت اقدام کردی یا نه، اصلا دنبالش بودی یا نه، فقط آبربانک بچت بودی، فقط نیازهای اقتصادی اعضای خانوادت رو تأمین میکردی یا نه، نیازهای فرهنگی و دینی و معنوی و مذهبی اونها رو هم تأمین میکردی، نیازهای سیاسی و بصیرتی اونها رو هم تأمین میکردی، خوراک فکری درست به اونها میرسوندی یا نه، اونها رو با قرآن آشنا کردی یا نه، اونها رو با پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام آشنا کردی یا نه. این هم سوره منافقون. سوره منافقون تماما یک سوره راهبردی هست همچون سوره جمعه. در سوره جمعه هم این هشدار رو داد، همون آیه آخر اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا فرمود که و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. بعضی از این مسلمان ها یه جوری هن که تا با خبر میشن که یه کاروان تجاری اومده یا یه مجلس سرگرمی هست تو رو رها میکنن، در حالی که وایستادی داری خطبه نماز جمعه میخونی، تو رو ایستاده رها میکنن، پراکنده میشن از گرد تو، میرن سراغ تجارت و لهو و امثال اینها. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. این سوره هم توی همون فضا بود، بزرگترین دشمن جامعه اسلامی رو دشمن داخلی اعلام کرد، منافقین، هم العدو و فحذرهم. وظیفه شناسایی منافقین و اعراض از منافقین بر عهده رهبری جامعه اسلامی هست، این رهبر جامعه اسلامی هست که منافقین رو باید شناسایی بکنه و از اونها دوری بکنه و اونها رو از حکومت دور بکنه. مؤمنین باید نگاهشون به پیغمبر باشه، نگاهشون به امام معصوم باشه، نگاهشون به نایب امام معصوم باشه، که اگر با اشاراتی با هر نحوی که مصلحت دید شاخصهای منافقین رو براشون گفت، حواسشون باشه از منافقین برحذر باشن. و هم اینکه خود مؤمنین تلاش کنن که ایمانشون رو حفظ بکنن، خدای نکرده سر از نفاق در نیارن. راه از بین بردن نفاق چی شد؟ انفاق شد. و انفقوا مما رزقناکم. خب پس این سوره کلن سه تا فصل داشت. فصل اول ویژگی های منافقین بود، از آیه اول تا آیه ششم، که با سه تا ازا این ویژگی ها رو بیان کرد. ازا جا اکل منافقو قالو نشهد و انک لرسول الله والله یعلم و انک لرسوله والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. اینها برای اینکه بتونند مانع گسترش دین در جامعه بشن و باز دارند مردم رو از راه خدا، قسمهای شدید و غلیظ میخورند که ای پیامبر تو رسول خدا هستی، در حالی که خودشون به این حرف اعتقاد ندارن و بنابراین مخبر دروغ میگه، یعنی خبر دهنده دروغگو هست، هرچند خبری که میدهد درسته و خدا خودش شهادت میدهد که تو رسول او هستی. ریشه‌یابی مسئله هم فرمود مال اینه که اینها دست از ایمانی که اول آورده بودن برداشتن، کافر شدن، بر قلبشون مهر نهاده شده، فهم لا یفقهون، فهم دقیق ندارن که گرفتار نفاق شدن. ویژگی دوم قیافه هاشون بود و حرف زدنشون بود که خیلی مؤمنانه هست. به ازارعی تهم توجب و کجسام هم و این یقول و تسمع لقاله هم، اینقدر خوب حرف میزنن که تو هم راقب میشه که گوش بدی حرفاشون رو، ولی بیفایده هم که انه هم خوش و مسنده، اینا مثل چوب خوش که تکیه داده به دیوار هم، هیچ میوهی محصولی فایدهی برای جامعه اسلامی ندارن. یحسبون کل صیحه علیه هم العدو فاحذرهم، راه برد شناسایی منافقین برحذر بودن از منافقین. قاتلهم الله و انا یفکون. سوم و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. حاضر به توبه و بازگشت از گناهان نیستن و حاضر نیستن محضر رهبری جامعه اسلامی بیان و اظهار ندامت و پشیمانی بکنند. توطئه هاشون توطئه های اقتصادی، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. باز فرمود که نمیدانند، ولی الله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. توطئه سیاسی، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. باز نمیدانن، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین لکن المنافقین لا یعلمون. اما راه برد مواجهه با توطئه های منافقان اینه که اهل ایمان اولا از ایمان خودشون با انفاق حفاظت بکنن، ثانیاً اگر اونها میگفتن انفاق نکنید اینا انفاق بکنن و دوروبر رسول الله رو نگه دارن، حفظ بکنن، همراه پیغمبر باشن. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله خبیر بما تعملون. خدایا شر منافقین را از سر امت اسلامی، جامعه اسلامی کوتاه بگردان، اگر قابل هدایت هستن هدایتشون بفرما. خدا به ما توفیق عنایت بفرما که از خطر نفاق دور باشیم. خدا به ما توفیق انفاق در راه خودت را عنایت بفرما. خدا ما را از انسانهای ذاکر قرار بده، ما را از غافلان قرار نده. خدایا ما را اهل عزت، عزت برگرفته از خودت قرار بده. خدایا پیوسته امت اسلامی عزیز بدار، کسانی که در فکر ذلت دولت اسلامی، ملت اسلامی، امت اسلامی، مردم مسلمان هستند، خودشون خوار و ذلیل بگردان. خدایا ما را از زیانکاران قرار نده، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا خطر استکبار رو از ما دفع و رفع بگردان، خدایا ما رو عامل به آنچه میدانیم قرار بده، خدایا معرفت ما رو به قرآن کریم بیشتر و بیشتر بگردان، توفیق عمل به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرما، قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده، قرآن را شفیع ما در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رحمت کار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.